اینجا رادیو آزادی است، به یک برنامه دیگر خوش آمدید. ساعت 7 صبح به وقت افغانستان شد. بخش از این ساعت به مجله فرهنگی رادیو آزادی اختصاص یافته، اما گزارش های هم به شما داریم. نخست چند خبر مهم. اتاقای تجارت و سرمایه گذاری افغانستان میگوید که بنابر تعرفه های خیلی گزاف پاکستان مجبور شدند صادرات میوه و سبزی ها به آن کشور را توقف دهند. خانجان الکوزی عضو هیئت مدیره این اتاق شام گذشته به رادیو آزادی گفت که در برخی موارد تعرفه های گمرکی پاکستان تا 15 برابر افزایش یافته است.
مجبور شدیم که پیلان توقف بیتیم صادرات خدا و چون دوجه مارکت بسیار بلند میرن، نه تنها که بالای زاری و دیقان ما و تجار ما خساره وارد میشه، بالای خود مردم پاکستان هم خساره مند است، قیمتش بالاتر میره.
آقای الکوزی گفت که نگرانیشان را در مورد افزایش تعرفه‌های گمرکی با پاکستان هم شریک کردند، اما پاسخ آنها منفی بوده، زیرا پاکستان استدلال کرده که این تعرفه‌ها را نه تنها برای افغانستان بلکه بالای تمام کشورها افزایش داده. شازدفیر سفارت امریکا برای افغانستان از فراهم کردن کمک های اضطراری به سیلاب زده ها در ولایت های ننگرهار، کنر، لغمان و پنجشیر خبر داده. کرن دیکر دیروز در پیامی در شبکه اکس تویتر سابق با ابراز همدردی با قربانیان و آسیب دیدگان گفت که کمک های غذایی، آب و سایر نیازمندی ها برای سیلاب زده ها فراهم خواهد شد. پیش از این اتحادیه اروپا گفته بود که وضعیت مناطق سیلاب زده را تحت نظارت دارد و برای آسیب دیده ها کمک فراهم می کند. مقام های طالبان نیز از توزیع کمک های نقدی و غذایی برای آسیب دیده های سیلاب در شرق افغانستان خبر می دهند. وزارت فواید عامه حکومت طالبان از ساختن مسیر بدیل پل نظرآباد در شهرهای کابل جلال آباد خبر می دهد. بخشی از این مسیر در نتیجه بارندگی ها و سیلاب های اخیر تخریب شده است. وزارت فواید عامه طالبان دیروز در شبکه اکس تویتر سابق گفت که این شهرها با بازگشایی مسیر بدیل دوباره بر روی رفت آمد وسایل باز شده. قصر سفید میگوید که رئیس جمهور بایدن در این مرحله اساس مبارزات انتخاباتیش با ویروس کرونا مبتلا شده است. این خبر دیروز چهارشنبه اندک قبل از برگزاری گردهمایی انتخاباتی در لاس ویگاس اعلام شد که قرار بود در آن بایدن سخنرانی کند. قصر سفید در اعلامیه افزود که بایدن علائم خفیفی را تجربه میکند. رقابت های انتخاباتی ریاست جمهوری امریکا در 5 ماه نوامبر سال جاری میان جو بایدن و دونالد ترامپ برگزار می شود. روسیه و اوکراین تایید می کنند که دور تازه مبادله اسیران جنگی را با میانجیگری امارات متحده عربی تکمیل کردند. وزارت دفاع روسیه دیروز در شبکه تلگرام گفت که این روند شامل مبادله 190 اسیر جنگی می شود و از هر جانب 95 اسیر آزاد شده. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین نیز در تلگرامش مبادله اسیران را تایید کرده است. در نزدیک به 2 ماه گذشته 3 مرحله از مبادله زندانیان میان روسیه و اوکراین به اجرا گذاشته شده است. اینجا رادیو آزادی است. رادیو آزادی را روی موج متوسط و امواج کوتاه برای 24 ساعت میشنوید. من مقیم نایب با همکاری تکنیکی شفیق عیار میزبان این برنامه هستم. وزارت خارجه پاکستان میگوید که یک دیپلمات ارشد سفارت طالبان در اسلام آباد را احضار کرده و اعتراض نامه در مورد حمله اخیر در بنو به او سپرده شده است. به گفته اردوی پاکستان 8 سرباز در حمله روز دوشنبه به مرکز نظامی در بنو کشته شدند. بیشتر در گزارش از جاوید نعیمی.
سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان میگوید اگر شمار از کشورها و غربی ها نگرانی جدی از حضور تروریستان در افغانستان دارند یا هم حرف در مورد حقوق بشر و نقض حقوق زنان، باید برای گفتگو در این موارد راه دیپلماسی را پیش گیرند. امیرخان متقی دیروز در نشست ارزیابی امور اداره های مرکزی وزارت خارجه در کابل گفت که کشورهای مختلف برای رفع نگرانی هایشان می توانند سفارت هایشان را در کابل بگشایند.
اینکه ترورستان در اینجا مراکز دارند، اینکه مراکز تنظیم ها اینجا فعال است، اینجا دیگران هستند. پس چرا افغان ها آنها را نمی بینند؟ چرا این 40 میلیون نفر آنها را نمی بینند؟ چرا سفارت ها اینجا آنها را نمی بینند؟ چرا این دیپلمات ها آنها را نمی بینند؟ چرا این همه جهانگردان آنها را نمی بینند که شما از 10,000 کیلومتر دورتر آنها را می بینید؟ اگر واقعا از این همه ناراحتید، بیایید و سفارت هایتان را باز کنید. از جرأت کار گیرید، در رسای دیپلماتیک جلو بیایید، همه چیز را از نزدیک ببینید و مشاهده کنید.
متقی قضاوت غربی ها را در این زمینه زیر سوال برد و افزود اطلاعات که به باور او از سوی دشمنان افغانستان و شمار از افرادی که آن را مغرض خواند به عنوان اطلاعات معتبر و مستند شریک ساخته می شود. در حالی که سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان حضور فعال گروه‌های تروریستی در افغانستان را به اساس خواند، اسلام آباد روز چهارشنبه بار دیگر از حکومت طالبان خواست تا در مورد حمله در منطقه بنو تحقیق کامل انجام دهد. با گفته اسلام آباد، باید اقدام‌های مؤثر از سوی حاکمان فعلی افغانستان در برابر افراد دخیل در این گونه حملات به اجرا گذاشته شود و افغانستان از تکرار چنین حملات از خاک آن کشور به پاکستان لوگیری کند. وزارت خارجه پاکستان دیروز در بیانیه اعلام کرد که معاون سفارت افغانستان تحت کنترل طالبان در اسلام آباد را به این وزارت احضار کرده و اعتراض شدید را در رابطه با حمله دوشنبه در بنو را به او سپرده است. با گفته اردوی پاکستان، در حمله به مرکز نظامی در بنو که گروه جیش الفرسان محمد مسئولیت آن را پذیرفت، 8 سرباز کشته شدند. اما بر اساس اعلامیه وزارت خارجه پاکستان، گروه حافظ گلبهادر مسئول این حمله بوده و گفته شده که این گروه که مقر آن در افغانستان است، همراه با تحریک طالبان پاکستان در بسیاری از حملات تروریستی دست دارند. با گفته حکومت و اردوی پاکستان، در نتیجه این حملات شورشیان، صدها غیر نظامی و نیروهای نفاذ قانون کشته شدند. همزمان متیو میلر، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، سه شنبه در یک نشست خبری در واشنگتن در پاسخ به پرسش در مورد حمله اخیر بر مرکز اردوی پاکستان در بنو گفت که ایالات متحده بارها از حکومت طالبان خواسته تا اطمینان حاصل کند که گروه های تروریستی از خاک افغانستان برای حملات بر کشور دیگر استفاده نمی کنند. او افزود که ایالات متحده منافع مشترک با دولت و مردم پاکستان در مبارزهشان با تهدیدهای امنیتی در آن کشور و منطقه دارد. این نخستین بار نیست که اسلام آباد حکومت طالبان را به حمایت از گروه های تروریستی متهم می کند، اما طالبان با عنوان حاکمان فعلی افغانستان این اتهام ها را همواره رد کرده و گفتند که پاکستان باید از نیروهای امنیتیش محافظت کند و به خاطر کوتاهی ها و شکست های خودش نباید دیگران را سرزنش کند.
از ساعت 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296
رادیو آزادی 24 ساعت.
انستیتوت صلح آمریکا میگوید که نشست سوم دوحا نشان داد که تقابل دیدگاه بین کشورهای غربی و کشورهای منطقه جمله چین و روسیه در مورد افغانستان وجود دارد و این بی‌اعتمادی را نسبت به این نشست ها افزایش میدهد. در این گزارش همچنان گفته شده که کشورهای غربی بر موضوع حقوق بشر در نشست سوم دوحا تاکید داشتند، اما تاکید چین و روسیه بر حضور طالبان در این نشست بود. جزئیات بیشتر در گزارشی از فائزه ابراهیمی.
پس از 3 دور نشست دوحا، انستیتوت صلح آمریکا در گزارش تحلیلی خود میگوید که نشست ها از جمله نشست سوم نتایج قطعی نداشت و کشورهای شرکت کننده تنها به ادامه این گونه نشست ها توافق کردند. در این گزارش که بر روز سه‌شنبه 16 جولای نشر شده، آمده است که نشست سوم دوحا نشان داد که بین کشورهای غربی و کشورهای منطقه از جمله چین و روسیه درباره افغانستان تقابل دیدگاه وجود دارد و این بی‌اعتمادی را نسبت به این نشست ها افزایش می‌دهد. اینستیتوت صلح آمریکا نوشته است چین و روسیه با عنوان عضو دائمی شورای امنیت ملل متحد اعلام کردند که بدون حضور طالبان در این نشست‌ها اشتراک نخواهند کرد. به گفته این اینستیتوت، اما کشورهای غربی بارها بر موضوع حقوق بشر تاکید کردند و آن را شرط اساسی برای به رسمیت شناختن طالبان دانستند. در این گزارش آمده است که کشورهای غربی قبل از برگزاری سومین نشست دوحه در یک نامه مشترک که به گونه کامل علنی نشد، آجندا و روند این نشست را مورد انتقاد قرار دادند. در این گزارش اشاره شده است که این نامه را فرانسه، بریتانیا و کانادا نیز امضا کردند و هشدار دادند که ممکن مشارکتشان را در این نشست‌ها کاهش دهند. در این گزارش آمده است که نشست‌های مانند نشست سوم دوحه به طالبان رسمیت می‌بخشد و به سیاست‌های سرکوبگرایانه آنها قدرت می‌بخشد. بر اساس این گزارش تحلیلی، سازمان ملل متحد تلاش کرد تا طالبان را متقاعد کند که حضور در این نشست به نفع آنهاست و به همین دلیل روزماری دیکارلو، معاون سرمنشی ملل متحد در امور سیاسی و صلح‌سازی که مسئول برگزاری نشست بود، قبل از برگزاری نشست در سفر به کابل با مقام‌های طالبان دیدار کرد. این اینستیتوت می‌گوید که شروط طالبان برای اشتراک در این نشست دعوت از آنها به عنوان تنها نماینده افغانستان بود که عدم حضور جامعه مدنی و نمایندگان زن در نشست و حذف موضوع زنان از آجندای اصلی یک امتیاز مثبت به نفع طالبان بوده است. اینستیتوت صلح آمریکا می‌افزاید که ملل متحد در آجندای سومین نشست دوحه موضوعات اقتصادی و مواد مخدر را به درخواست طالبان و همچنین به منظور توجه به منافع کلیدی کشورهای همسایه و قدرت‌های منطقه‌ای مانند چین و روسیه مورد بحث قرار داد. در این گزارش آمده است که هدف نشست دوحه تعیین راه حل برای مشکلات افغانستان است، اما به نظر می‌رسد که نه طالبان و نه کشورهای اشتراک کننده در این نشست درباره سیاست‌های طالبان انعطاف‌پذیری نشان می‌دهند. مقام‌های حکومت طالبان تاکنون درباره نتایج نشست سوم دوحه سکوت کردند، جز ادعاهای مبنی بر اینکه جهان پیام‌های آنها را شنیده و پذیرفته است. آنها حتی تعهد خود را درباره شرکت در نشست‌های آینده بیان نکردند. در همین حال صلاح الدین سعیدی، آگاه سیاسی، می‌گوید که راه حل مشکلات افغانستان در داخل است.
اما چیزی را که ما به او تاکید دارم در تفاوت با جهان است که طالب با کدام مشروعیت ارزش‌هایی که خود به او باور دارد، سر ما، سر دختر جامعه و سر اولادی وطن سر جمعه کنه. بعد از او اگر کسی که مشروع نیست، کسی که حق نداره از او توقع کردن که ایره و آن را اصلاح کنیم، به معنی است که ما این ظلم، تعدی و استبداد قبول کردیم.
ظریف غفاری، فعال حقوق بشر، نیست بر رادیو آزادی گفت:
برنامه هایی که جامعه بین الملل بیرون حضور زن افغان، صدای زن افغان ادامه می کنه پیدا و می خواهد ادامه بده و یا هم برنامه سازی بکنه، هیچ نتیجه مثبت نداره و تا هنوز نداشته. سالها میگذره از این نشست ها، ما هنوز هم قادر به این نشدیم که جامعه بین المللی قادر به این نشده که حداقل مکتب، دروازه مکتب بروی طفل افغان، دختر افغان باز بکنه.
پس از روی کار آمدن حکومت طالبان، ملل متحد برای حل چالش‌های کنونی افغانستان سه دور نشست دوحه را برگزار کرد که طالبان در دو نشست قبلی آن حضور نداشتند.
گزارش‌های خبری تا اینجا بود. در ادامه برنامه فرهنگی رادیو آزادی مجله آزادی آماده پخش است. امیدواریم تا پایان برنامه با ما باشید.
مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
سلام شنونده های عزیز رادیو آزادی و دوستداران برنامه مجله فرهنگی آزادی. با امید این که خوب و سرحال باشید، آنچه که در این شماره برایتان تهیه کرده ایم را به معرفی می گیریم. در این شماره با این مطالب با شما هستیم. به جای داستان هفته، باز هم یک روایت تلخی داریم از نوشته های خوشنود خرمی با عنوان آیا این داستان به زندگی شما هم شباهت دارد؟
شهروند ایتالیا شدم. به من احترام گذاشته شد. هدفهای جدید اینجا برایم شکل گرفت. آدمهای جدید به زندگیم آمدند و تنها چیزی که هرگز برایم رنگ دوباره نگرفت خانواده ام بود.
چند جالب از رسانه ها را نیز برایتان طبق معمول برگزیده ایم. گپ گفتی پیرامون شعرهای ادبی میرزا غالب، یکی از شاعران ناماشنای هندوستان که به زبان فارسی دری شعر سروده است.
غالب در نامه‌ای که به یک تن از دوستان خود نگاشته، خود را از نسل افراسیاب اهل توران می‌خواند و در جای دیگر خود را از بازماندگان سلاطین ترک آل سلجوق می‌شمارد.
چند دو بیتی آهنگین از شاعر جوان و معاصر منیر احمد بارش به صدای بانو نیلوفر سلیمی. یاد خیری از فرانتس کافکا، یکی از روشن فکران و نویسندگان بزرگ اهل اتریش که آثارش یکی از تأثیرگذارترین آثار در غرب به شمار می رود. اگر فرصت بود مطالب دیگر و موسیقی. در این شماره به جای داستان باز هم یک روایت تلخ از نوشته های خوشنود خرمی داریم. از دردها و آلامی که به گفته نویسنده که در سرلوحه روایت نوشته، آیا این داستان به زندگی شما نیز شباهت دارد؟ به باور من نویسنده پرسش منطقی را مطرح کرده. در حقیقت چنینی ها در کشور جنگ زده افغانستان بیشمارند که نویسنده یکی را برگزیده. روایتگر تأکید دارد که این روایت تلخ و جگرسوز داستان زندگی تک تک افغان هاست. این روایت را رویا معدومی می خواند.
آیا این داستان به زندگی شما نیز شباهت دارد؟ 16 سال قبل با پدرم دعوا کردم. پیشین بود. او چیزهایی گفت، من هم چیزهایی گفتم. نوجوان بودم. این دعوا محتوایش آنچنان جدی نبود. فقط هر دوی ما نمیخواستیم کم بیاییم. من از خیلی لحاظ شبیه او بودم و او مرد با استخوان بندی کلفت، مضطرب و زودرنج. چند زینه پایین آمد و سیلی محکمه به صورتم کوبید و گفت، در تمام آقیل یک باچنیه که در مقابل آتی خوب مثل تواری استاد شونه. همین سیلی، همین دوا، همین برخورد داشت مسیرهای جدید را می ساخت. دیگر چیزی نگفتم. شب آهسته رفتم اتاق پایین، گنبزی پایین. واسکت پدر در انتهای گنبزی به میخ آویخته بود. دست بردم به جیب واسکت پدر. خوب در خاطرم نیست چی مبلغی بود، ولی یادم هست که دیروزش گوسفند فروخته بود. تمام چیزهایی که داخل جیب واسکت پدر بود برداشتم. نزدیک های صبح از خانه بیرون شدم، از قریه دور شدم، از خانواده. از آنجا به شهر و بالاخره مسیر را در پیش گرفتم که پدران ما به تکرار رفته بود. زاهدان، ایران، تبریز، اصفهان. نمیدانم قصه فرار من چقدر بالای پدر و خانواده هم سخت تمام شد. خانواده ما 4 نفری بود: پدر، مادر، من و خواهر 10 ساله ام مرجان. در تمام مسیر دلتنگ هیچ کسی نبودم. فقط گاه مادر به یادم می آمد که آن روز برای من گفته بود، قداتی خود زیاد جنگ نکو باچه. دلتنگ مادرم هم نبودم. مادرم مرا دوست داشت، خواهرم وابسته ای من بود و پدر با وجود این که نسبت به من حس مالکانه داشت، باز هم دل بسته بود و تنها پسرش بودم. پسر داشتن یعنی ادامه یافتن. چه دور می توانست بی خیال باشد؟ فقط این فرار چیز نبود که پدر پیش بینی کند، اما من همچنان کرخت بودم. نمی خواستم از کس احوال بگیرم و نه دوست داشتم حالم پرسیده شود. 5 سال کرختی، 5 سال تنهایی، سخت و سفت بودن. نمیدانم چی عقده کشنده مرا تسخیر کرده بود که حتی یک بار هم تماس نگرفتم بگویم من زنده هستم پدر، من اینجایم مادر، من چنینم. نمیدانم، شاید میخواستم این طور آنها را به خصوص پدرم را زجر بدهم. چی انتقام بچگانه ای؟ وقت راه آسان شد و موج بزرگی از مهاجرین وارد اروپا شد، من هم یکی از آنها بودم، یکی از آن هزاران نفر. رفتم ایتالیا، شهروند ایتالیا شدم و من احترام گذاشته شد. هدفهای جدید اینجا برایم شکل گرفت. آدمهای جدید به زندگیم آمدند و تنها چیزی که هرگز برایم رنگ دوباره نگرفت خانواده ام بود. یک روز صبح همین که پرده اتاقم را کنار کشیدم، گویا خانواده ام با تمام خاطراتشان هجوم آوردند به خانم، به زندگیم. خانواده، مادر. جاده را نگاه کردم که چند نفر زیر باران بازی می کردند. این باران مرا بر روستای ما برد، پیش خانه گلی ما. یک لحظه فکر کردم روی خاک باران زده قریه استادم و صورتم را به سوی آسمان گرفتم. مادر، خواهر. دلم بغض کرد. بعد از 15 سال به یادشان افتادم. چقدر سخت به یادشان افتادم، چقدر دلتنگشان بودم. مرا چی شده بود؟ آن روز سر کار نرفتم و تا شب گریه کردم، به در زدم، به دیوار زدم، ولی آرام نشدم. همه دور من میچرخیدند، خاطرات، زندگی. سنگ و چوب روستای ما درون ذهنم رفته بود و مدام تصویر آن خانه گلی و قدیمی از جلو چشمم میگذشت. پس فردایش رفتم تکت گرفتم. افغانستان، آیا رفتن من منطقی بود؟ آیا این احساسات زودگذر نبود؟ تصمیم را گرفته بودم. ساعتهایی که در پرواز سپری شد لحظات دشواری بود. حال معتادی را داشتم که چندین سال است ترک کرده، ولی به یک بارگی دچار وسوسه افراطی می شود. فقط می خواستم زودتر برسم، زودتر بروم پیش خانواده ام و معذرت بخواهم بابت این قدر بد بودنم، بابت این کرختی طولانی، این دوری و بیخبری. وقتی کابل رسیدم صبر نکردم، شب بود. موتر گرفتم تا مرا به ولسوالی ما ببرد، به قریه ما. شب تمام راه رفتیم. فردا پیشین رسیدیم به قریه‌ای که 15 سال قبل از آن بیرون شده بودم، گم شده بودم و دیگر خبر ازش نداشتم. روستا تغییر کرده بود، نسل تغییر کرده بود، کودکان جوان شده بودند، میان سالها، پیر و پیرها اغلبا مرده بودند. وقتی رسیدیم بالای تپه، براننده گفتم آنجاست خانه ما، آن گوشه، کنار آن چند درخت بزرگ، موتر را آنجا هدایت کن. بعض خانه ها جدید بنا شده بود و بعض خانه های قدیمی را ویران کرده بودند. نقشه روستا اندک تغییر کرده بود، فقط خانه ما استوار سر جایش بود. چقدر خوشحال شدم که آن خانه همان طوری که بود هست. دیوارهایش رنگ آبی کبود، پنجره هایش. هنوز هم نمی دانستم مرا در این چند روز چی شده. این یادواره ها چطور سراغ من آمد؟ این دگرگونی از کجا آمد؟ مردم قریه مرا می دیدند اما نمی شناختند، من هم نمی شناختم. آدم ها تغییر کرده بودند. مردی که 10 سال آسایش دیده بود و جوانتر از هم نسلان روستاییش به نظر می رسید. نزدیک خانه ما شدیم، پیاده شدیم. براننده گفتم بایک هایم را دنبالم بیاورد. برای همه سوغات گرفته بودم، برای مادرم، برای پدرم که دیگر ازش قهر نبودم، برای مرجان که نمی دانستم ازدواج کرده یا نه. پیرمرد بالای صفحه نشسته بود و جای دوری را می دید. نزدیکش که شدم متوجه من نبود. نزدیکتر شدم، خودش بود. یک عینک بزرگ به چشم داشت. آه چقدر پیر شدی، چقدر ناتوان. دلم می خواست چیغ بزنم. وقتی دستانش را بوسیدم، وقتی صورتش را بوسیدم، وقتی او را بغل گرفتم، هیچ واکنش نشان نداد. مثل سابق قوی نبود، لاغر و ناتوان بود. گفتم من محمدم. برایش اهمیت نداشت، شاید نمی دید، نمی شنید. بغل گرفتم، محکم گریه کردم. آرام نمی شدم، اما مرا به خاطر نیاورد، با من حرف نزد، نه خوشحال شد و نه غمگین. در این هنگام زن از زینه بالا آمد. فکر کردم مادرم هست، ولی نبود. یک زن خسته بود که تازه از کار می آمد. آستینش را بالا زده بود، با چهره آفتاب سوخته و لباس کهنه. چیزی با خود می گفت. همین که مرا دید بلند چیغ زد و دوباره از زینه پایین رفت. دنبالش رفتم. وقت دقت کردم، وقتی دیدمش خوب نتوانستم بشناسم. نمی توانست حرف بزند. تمام تنش می لرزید. چادرش را به دهن گرفته بود و اشک می ریخت. آیا او مرا شناخته بود؟ تا گفتم مرجان، حالش بدتر شد، گریهش بلندتر. او را به آغوش گرفتم، اشک می ریختیم. دختر 25 ساله‌ای که پیر شده بود، تلاش می کرد حرف بزند، تلاش می کرد درد دل کند، تلاش می کرد تمام این 15 سال را فریاد بزند، اما نمی توانست. چقدر من بدهکار او بودم، چقدر در حق این خواهر بیچاره هم ظلم کرده بودم، چقدر تنها بود و چی اندازه دردمند و غمگین و نیازمند دیگران. تن لاغرش بوی ناامیدی می داد، بوی انتظار، بوی بی کسی و تنهایی. به سختی گفت مادر سالها پیش مرده، پدر نابینا و ناشنوا شده و تو. دوباره چیغ زد، دوباره گریه کرد. او حق داشت هر چیزی به من بگوید. او به تنهایی اینقدر اندوه را به شانه می کشید. او مادر نداشت. او پرستار مرد شده بود که نه می شنید، نه می دید و نه کسی را به خاطر داشت. دختر کشت می کرد، درو می کرد، بار می کشید. صورتش زخم بود، دستانش آبله داشت. من برگشته بودم، ولی هیچ چیز سر جایش نبود.
روایت تلخی بود از نوشته های خوشنود خرمی با عنوان آیا این داستان به زندگی شما هم شباهت دارد؟ در این هفته هم سه جالب آموزنده از رسانه ها داریم. اولی چرم آب برده از صفحه پیشگویی آب و هوای دقیق. دومی فقر از صفحه دکتر حیدر عادل. و سومی بیتفاوتی از صفحه میرویس مجتبا. نخست چرم آب برده. سالها قبل یک شاگرد موچی یا پینه‌دوز بود. هر روز می رفت لب دریا برای درست کردن بود چرم می شست. استادش هر روز قبل از رفتن برویش یک سلی می زد و می گفت این سلی را می زنم تا چرم را آب نبرد. یک روز در حین شستن شاگرد چرم را آب برد. با خودش گفت استاد هر روز مرا سلی می زد که چرم را آب نبره. حال بفهمه که قطعا زنده هم نمی مانه. با ترس و لرز رفت و هر طوری بود به استادش جریان را گفت. ولی استادش گفت خیر است، مشکل نیست. شاگرد با تعجب گفت نمی زنیم؟ استاد گفت من می زدم که چشم را آب نبره، حالا که آب برده دیگه فایده ای ندارد. زندگیم همین است، تمام تلاشتان را بکنید چرم را آب نبره، وقتی چرمتان را آب برد دیگه فایده ای ندارد. جالب دوم فقر. مرد فقیری از خدا سوال کرد چرا من اینقدر فقیر هستم؟ خدا پاسخ داد چون یاد نگرفته ای که بخشش کنی. مرد گفت من که چیزی ندارم ببخشم. خدا پاسخ داد: دارایی هایت کم نیست، یک صورت که می توانی لبخند بر آن داشته باشی، یک دهان که می توانی با آن از دیگران تمجید کنی و حرف خوب بزنی، یک قلب که می توانی بر روی دیگران بگشایی و چشمانی که می توانی با آنها به دیگران با نیت خوب نگاه کنی. پس ما فقیر نیستیم، فقط باید به دارایی های خود بیشتر توجه کنیم. جالب سوم، بی تفاوتی. روزی فرد ثروتمند از پیرمرد دست فروش که تخم مرغ می فروخت پرسید: تخم مرغ ها را به چه قیمتی می فروشی؟ پیرمرد تخم مرغ فروش پاسخ داد: دانه 10 افغانی. او گفت: من برای 6 عدد تخم مرغ بیشتر از 30 افغانی پرداخت می کنم و یا چیزی از تو نمی خرم. پیرمرد در جواب گفت: بیا به قیمتی که می خواهی تخم مرغ هایت را بردار، شاید این شروع خوبی برای فروش امروز من باشد، چرا که از صبح حتی 1 تخم مرغ نیز نفروختم. او تخم مرغ ها را خرید و با احساسی سرشار از پیروزی از آنجا دور شد. سپس سوار موتر گران قیمت خود شد و به همراه دوست خود به سمت رستوران مجللی حرکت کرد. او به همراه دوست خود در آن رستوران هر آنچه که دوست داشتن برای خود سفارش دادن و مقدار کمی از غذاها را خورده و مقادیر فراوانی از آن را همانجا رها کردن. سپس او درخواست بل غذاهای سفارش شده را کرد. صورت حساب او مبلغ 2000 افغانی بود. او 2500 افغانی پرداخت کرد و به صاحب رستوران گفت که باقی مانده پول را نیز برای خودت نگه دار. این موضوع برای مالک رستوران پیش آمد کاملا عادی و متداولی به نظر می رسید، اما برای پیرمرد تخم فروش بسیار دردناک بود. نکته اینجاست: چرا زمانی که از فردی محتاج چیزی خریداری می نماییم همواره خود را در جایگاه قدرت و برتری قرار می دهیم و چرا نسبت به افرادی که حتی به بخشش ما نیازی نیز ندارند بسیار بخشنده و رؤوف می شویم؟
پل میان شهروندان و حاکمان.
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که کود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا از صدق شما شده را؟
صدای بی صدایان.
همین کمک که میرسد با ما مردم غریب ایج نمیرسد.
دمی اواخر برسانه که ما کار میکدم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان.
امید ما هم ایرادی ازادیست که بهترین خبران هم میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امیرادی آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
چند جالب از رسانه ها را نیز تقدیمتان نمودیم.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شما.
در این هفته دوست گرامی ادیب فرزانه و آگاه موسیقی کلاسیک هند و محقق مسائل ادبی و فرهنگی جناب یوسف سیمگر باختری که دائم مجله آزادی را مورد لطف قرار می دهند و همکار دائمی اند، پژوهش کوتاهی در مورد مرزا غالب شاعر فارسی دری سرا در کشور پهناور هند را که در سال 2021 در فیسبوک خود به نشر رسانده بودن به ما لطف نمودن. با سپاس از ایشان، این مطلب ادبی را جاوید فیضی خدمت شنونده ها تقدیم می کند.
نظم و نثر شورش انگیزی که می باید بخوا ای که می گویی که غالب در سخن یک تاست هست. سیمگر باختری می نویسد چنان می پندارم که در میان باسوادان و دوستداران شعر در کشور ما کسی نخواهد بود که با نام مرزا غالب آشنا نباشد. این مرد در اصل از ترکان پارسیگوی سمرقند است. نامش اسدالله بیگ و نام پدرش مرزا عبدالله بیگ است. تولد او در سال 1897 میلادی در آگره اتفاق افتاده و در سال 1869 میلادی در دهلی چشم از جهان پوشیده است. آرامگاه او در دهلی کهنه نزدیک آرامگاه حضرت خواجه نظام الدین اولیا واقع است. او یک برادر به نام یوسف و خواهر به نام چوتابیگم داشته است. غالب در جوانی پدر را از دست داد. عمویش مرزا نصرالله بیگ تربیت او را به دوش گرفت، اما غالب 7 ساله بود که نصرالله بیگ نیز از جهان رفت. غالب در نامه‌ای که به یک تن از دوستان خود نگاشته خود را از نسل افراسیاب اهل توران می‌خواند و در جای دیگر خود را از بازماندگان سلاطین ترک آل سلجوق می‌شمارد. هرچه باشد او از امیرزادگان ترکان سمرقندی است. آنچه معلوم است این که پدر و جد غالب مردان سپاهی بوده و در زمان بابرشاه از سمرقند به هند کوچیدن. پدر کلان غالب در حکومت اکبر و جهانگیر صوبه‌دار آگره بوده و فرزندانش نیز مردان نظامی بودند. غالب سرودن شعر را در 11 سالگی آغاز کرد. گویند اولین شعر او مثنوی بوده که غالب آن را در کاغذ گودیپران خیش نوشته است. غالب شاعر دو زبانه است. آثار منصور و منظوم در زبانهای فارسی دری و اردو از او باقی است. غالب به گروه شاعران تعلق دارد که کم کم از سبک پیچیده هندی فاصله گرفته و به بازگشت ادبی پیوستند. غالب در برخی از آثارش خود را ایجادگر روش تازه در شعر می خواند و خیش را در صف شاعران صف اول شعر پارسی دری می شمارد. او شعر فارسی دری خود را بر شعر اردوی خیش رجحان می نهد. فارسی خان تا که بین نقش های رنگ رنگ بگذر از مجموعه اردو که بیرنگ من است. جناب سیمگر به این باور است که یک شعرشناس وقت شعر از غالب به زبان فارسی دری می خواند به خوبی پی می برد که میرزا اسدالله خان غالب از شاعران پارسیگوی صف اول نیست و شعرش در بسا جاها تعقیدات لفظی دارد. از نظر بلاغی نیز عاری از اشکال نیست و به هیچ وجه نمی توان او را در شمار فیضی دکنی، صاحب تبریزی، کلیم کاشانی، طالب عاملی، نظری نیشاپوری و چند تای دیگر شمرد. اما شعر اردوی غالب در کمال آراستگی های لفظی و معنوی است. سحر دمیده و گل در شگفتن است مخصب، جهان جهان گل نظاره چیدن است مخصب، به ذکر مرگ شب زنده داشتن ذوق است، گرد فسانه غالب شنیدن است مخصب. این ابیات با آنکه استعاره های پیچیده و دور از ذهن مکتب هندی را در خود دارد، اما سخنشناسان به خوبی می دانند که خالی از معایب بلاغی نیز نیست. مفاخره و بالیدن به شعر خود نیز در اشعار غالب به کثرت وجود دارد که ترجمهش این است: در دنیا شاعران برتر دیگر نیز هست، اما همه می گویند که انداز بیان غالب از قماش دیگر است. عرفان و فلسفه دو عنصر غالب شعر غالب است. گرچه کسان او را مرد ایتیست شمردند، اما با مطالعه آثار منظوم و منصور غالب با سند دست نمی‌یابیم که به خدایی شاعر را ثابت کند و این نیز مسلم است که غالب مرد خوشقمار و شرابخوار قهار بوده است. به گونه مثال در این بیت اردو با این ترجمه: با این مسائل تصوف و این نوع بیان ای غالب، ما می توانستیم تو را ولی بخوانیم اگر شرابخواره نبودی. سیمگر چونین ادامه می دهد: به نظر بنده غالب با آثار مهم نظم و نثر زبان فارسی دری کاملا آشنا بوده و آثار جامی، عراقی، مولانا، سعدی و نظامی را خوانده بود، اما در سخن گفتن فارسی دری مشکلات داشته، چنانچه دکتر اقبال لاهوری نیز در سخن گفتن فارسی دری مشکلات داشت. حتی اگر بعض کلمات شعر فارسی دری او را با تلفظ هندوستانی نخوانیم، شعر از وزن خارج می شود. دلیل دیگر این که بر اساس شواهد موجود از نظر زمانی شعر اردوی غالب بر شعر فارسی او مقدم است. منقبت سرایی و اشعار آینی نیز بخش قابل ملاحظه شعر غالب را تشکیل می دهد. منقبت های مهم در اعزاز ایمه شیعه از او باقی است، چنانچه کسان از مورخین او را مرد شیعه مذهب خواندند. اما تا جایی که می دانیم منقبت ایمه تنها منود و مربوط به شاعران شیعه مذهب نبوده، بلکه شاعران سنی نیز منقبت ها و مرثیه های سوزناک در شهادت ایمه شیعه نگاشتند. در دیوان مستطاب بیدل نیز ذکر از شهادت ایمه آمده است. بیدل به هر کجا که رگ ابر دیده ایم در ماتم حسین و حسن گریه می کند. ظاهراً چنین می نماید که غالب به بیدل توجه خاص نداشته است. اما موارد محدود نیز در شعر او وجود دارد که عظمت شاعری بیدل را ستوده است. روح مرزا غالب شاد باد.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شما.
گپ و گفتی بود پیرامون شعر مرزا غالب، یکی از شاعران ناماشنای هندوستان که به زبان فارسی هم شعر سروده است.
تشکر که با رادیو آزادی هستید.
دو شش ماه شد که چشمم چار گشته، جهان روشنایی تار گشته، به قلبم می خلد هر لحظه نیشش که دوری از بدخشان مار گشته. دو بیتی زیبا از شاعر جوان و معاصر منیر احمد بارش بود. منیر احمد بارش دومین شاعر افغانستانی است که بعد از زنده یاد استاد محب بارش که در بخش شعر فارسی دری خوش سرا و ادیب فرزانه تشریف داشت، با تخلص بارش در ژانر شعر معاصر فارسی دری زبانزد اهل فرهنگ و ادب شد. با منیر بارش من مجری برنامه مجله آزادی چند سال محدود می گذرد که آشنایی بدون حضور با اکتفای همکلامی از ورای تلفن نصیبم شد. اشعار او را کندکاو کردم که در کمال سادگی با محتوای زیبای عشقی و اجتماعی دامن دامن از گلهای رنگارنگ در صنعت ادبی فارسی دری دارد که بیت بیت آن نوای دلنشین از کوها و درهای بدخشان در نظرها مجسم می شود. شنیدن دو بیتی های او صاف و ساده خواننده را به رویاهای دیرین و در حیات مردمان بیریا و بی تکلف بدخشان دخیل می سازد. در این اواخر یک دوشیزی پامیری دو بیتی های او را چنان آهنگین بدون موزیک گویا دکلمه کرده که استماعیان شنونده را یکراس در دو دهات افغانستان میبرد و غرق در رویاها میسازد. در مورد این آهنگ بی بگراون نیلوفر سلیمی خود شاعر منیر احمد بارش چنین می نویسد: وقتی یک شاعر خوشغزل یا خواهر مهربان در وجود دو بیتی های غربتم چنین روح هنری و جانمایه ادبی دمانیده و با من شریک کرد، واقعا غافلگیر شدم. صدایی از بام دنیا، صدایی از پامیر، صدایی برای همیشه، صدایی که ارتعاش هجاهایش تنم را لرزاند، صدای نیلوفر سلیمی. بعدش استاد همیشه مهربان و دوست داشتنی جناب جعفر حسینی که آفتاب لطافتش انجماد و کرختی های همیشگی من و ما را گرم می کند، این صدای نازنین و گوارا را با این زیبایی خواستنی تلفیق نمودن که از ایشان نیز به گوارایی بدخشان سپاس گذارم. بیایید با سپاس از دوست گرامی شاعر خوشقریه منیر احمد بارش به این دکلمه آهنگین به صدای نیلوفر سلیمی گوش جان فرا بدهیم.
میانی صبر و سند دلا ندارم، جهانی خستگی پریشان ندارم، خدا نفری دل در انتظار خانه دارم، دل در انتظار خانه دارم، دو چشم شد که چشمم چارو گشتم، جهانی روشنای تارو گشتم، با قلبم خلا در لزنیشم، کی دوری از بدخشان ما
دو بیتی آهنگین بود از شاعر جوان و معاصر منیر احمد بارش به صدای بانو نیلوفر سلیمی.
شماره واتساپ رادی آزادی برای ثبت پیام های شما 0042 21-12-46-01. تکرار میکنم 00-42-21-12-46-01 و شماره تلفن برای ثبت پیام های شما 00-42-21-12-41-38. تکرار میکنم 00-42-21-12-41-38.
سوم جولای 2024 میلادی مصادف است با زادروز فرانتس کافکا، نویسنده اهل اتریش یعنی مجارستان، خالق کتاب مسخ بود. فرانتس کافکا به آلمانی فرانز کافکا، یکی از بزرگترین نویسندگان آلمانی زبان در سده 20 میلادی زاده سال 1883 بود. آثار کافکا در زمره تأثیرگذارترین آثار در ادبیات غرب به شمار می آیند. و این نویسنده و روشن فکر استثنایی بود که بدون اینکه حتی از دانش ادبیات مدرکی داشته باشد تأثیرات فراوانی در آن به وجود آورد. سپس یک مخترعی بود که کلاه ایمنی را برای همگان به ارمغان فراهم آورد. فرانتس کافکا به دوست نزدیک خود ماکس برود وصیت کرده بود که تمام آثار او را نخوانده بسوزاند. ماکس برود از این دستور وصیت‌نامه سرپیچی کرد و بیشتر آثار کافکا را منتشر کرد و دوست خود را به شهرت جهانی رساند. پر آوازه‌ترین آثار کافکا رمان کوتاه مسخ و رمان‌های محاکمه امریکا و رمان ناتمام قصر هستند. اصطلاحاً به فضاهای داستانی که موقعیت‌های پیش پا افتاده را به شکل نامعقول و فراواقی گرانه توصیف می کند. فضاهایی که در داستان‌های فرانتس کافکا زیاد پیش می آیند کافکایی می گویند. کافکا در یک خانواده آلمانی زبان یهودی در پراگ زاده شد. در آن زمان پراگ مرکز بوهم بود. این منطقه یکی از سرزمین های متعلق به امپراتوری اتریش یعنی مجارستان بود. او بزرگترین فرزند خانواده بود که دو برادر و سه خواهر کوچکتر از خود داشت. هر دو برادر پیش از 6 سالگی فرانتس مردن و سه خواهر او بعدها در جریان جنگ جهانی دوم در اردوگاه های مرگ نازی ها جان باختن. پدرش بازرگان یهودی و مادرش زنی متعصب بود. رفتار مستبدانه و جاه طلبانه پدر چنان محیط ترسناکی در خانواده وجود آورده بود که چشمنداز کودکی کافکا را سایه مملو از ترس بر روح کافکا احاطه کرده بود. به گونه ای که تصویر این کابوس هرگز در سراسر زندگی او فراموش و دور نشد. شاید همین نفرت از زندگی در کنار پدری سنگدل موجب گردید تا کافکای نوجوان ابتدا به مذهب پناه برد. کافکا آلمانی را به عنوان زبان نخست آموخت، اما زبان چکی را نیز کم و بیش و بدون نقص صحبت می کرد. همچنین با زبان فرهنگ فرانسه نیز آشنایی داشت. یکی از رمان نویسان محبوبش گوستاو فلوبر بود. کافکا در سال 1901 دیپلم گرفت، سپس در دانشگاه کارلوف یعنی دانشگاه آلمانی چارلز فردیناند در پراگ به یادگیری رشته شیمی پرداخت، ولی پس از 2 هفته رشته تحصیلی خود را به حقوق تغییر داد. انتخاب این رشته آینده روشنتری پیش پای او می گذاشت که از یک سو سبب خوشنودی پدرش و سوی دیگر امکان دوری تحصیل طولانی تر آن به کافکا فرصت شرکت در کلاس های ادبیات آلمانی و هنر را می داد. کافکا در تاریخ 8 جون 1906 با مدرک دکترای حقوق فارغ التحصیل و با مدت یک سال در دادگاه های شهری و جنایی به عنوان کارمند دفتری خدمت سربازی بدون حقوق خود را به انجام رسانید. کافکا از سال 1910 تا پایان عمر خود به نوشتن یادداشت‌های خصوصی پرداخت که اثری در شناخت شخصیت و زندگی او به شمار می‌آیند. فرانتس کافکا در این یادداشت‌ها از ترس از بیماری، تنهایی، شوق فراوان به ازدواج و همزمان هراس از آن، کینه‌ای به پدر و مادر و احساس‌های گوناگون خیش نوشت. کافکا در سال 1910 دچار بیماری سل شد و ناچار شد چندین بار در دوره نقاهت به استراحت بپردازد. باور بر این است که کافکا در سراسر زندگی خود از افسردگی حاد و استراب رنج می برده است. برحال بیماری سل کافکا شدت گرفت و او به پراگ بازگشت. سپس برای درمان به استراحتگاهی در وین رفت و در 3 جون 1924 در همانجا درگذشت. جسد او را به پراگ برگرداندند و در تاریخ 11 جون 1924 در گورستان یهودی ها در رژکوف پراگ به خاک سپردن. کافکا در بیشتر زندگیش بیطرفی خود را در مورد ادیان رسمی حفظ کرد. با این حال و با این که هیچ وقت شخصیت‌های داستان‌هایش را یهودی تصویر نکرد، داستان نوشته‌های گمشده کافکا به طور گسترده در مطبوعات و رسانه‌ها منعکس شده. پس از پایان جنگ جهانی دوم، مالکوم پیسلی توانست بیشتر دست نوشته های کافکا را گردآوری کند و در سال 1961 در اختیار کتابخانه بادلین دانشگاه آکسفورد قرار دهد. بسیاری از آثار کافکا به زبان فارسی نیز برگردان شده است.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنین به وبسایت ما azadiradio.com. همچنان رادیو آزادی را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. facebook.com/azadiar نشانی است.
یاد خیری بود از فرانتس کافکا، یکی از روشن فکران و نویسندگان بزرگ اهل اتریش که آثارش یکی از تأثیرگذارترین آثار در غرب به شمار می رود.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شما.
شنونده های محترم، این شماره از مجله آزادی در همین جا به پایان می رسد. اوقاتتان خوش و با رادیو آزادی باشید.
خود سنم جانه بهره خود سنم